آیا می دانید کردیت کارت یا کارت‌های اعتباری چه هستند؟ ملاک‌هایی که باید برای انتخاب کارت‌های اعتباری اونها را مد نظر داشته باشید کدامند و معایب و محاسن این کارت‌ها چیست؟ من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای مسعود حبیبیان، حسابدار رسمی و مشاور مدیریت و مالیات از شرکت زیگما به این موضوع پرداختیم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای مسعود حبیبیان، بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب حبیبیان، امکان داره در ابتدای گفتگوی امروز بفرمایید اصولاً کارت‌های اعتباری یا کردیت کارت چه هستند؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. کارت‌های اعتباری خدمت رو عرض کنم اصطلاحاً یک نوع محصول مالی یا فاینانشال پروداکت شناخته میشن. در استرالیا با توجه به رتبه بین المللی تریپل ای که کشور استرالیا داره به عنوان یکی از بهترین کشورهایی که دارای سیستم اعتباردهی یا وامدهی شفاف و سالم در دنیا هست، کارت‌های اعتباری رو در فرم و اشکال مختلف به بازار عرضه میکنه. خدمتتون هستم. این کارت‌های اعتباری در واقع میشه گفت بخشی از زندگی روزمره مردم استرالیا محسوب میشن. به جای اینکه افراد به جای قرض کردن از دوستان و آشنایان، گاهی وقتا کردیت کارت‌ها جایگزین مناسبی هستند برای قرض‌های موقت، کوتاه مدت و اینکه مبالغ کوچیکی رو میخوان استفاده بکنن، و گاهی هم در زمانی که دبیت کارتشون، چون میدونید که کردیت کارت‌ها با دبیت کارت‌ها متفاوت هستن. دبیت کارت اصطلاحاً کارتی هست که شما از طریق درآمدتون رو تغذیه می‌کنید، پولی که خودتون به دست میاد و می‌ریزید داخل کارتتون. کردیت کارت‌ها در واقع کارتایی هست که شما پول قرض می‌کنید و در بعضی موارد دبیت کارت ها نمیتونن نیاز ما رو برطرف بکنن و کردیت کارت ها به شرط آگاهی کافی و استفاده درستن اونها میتونن جایگزین مناسبی باشن. ضمناً این که برای گردش وجه نقد، مثلا برای عموماً برای کش فلو بیزنس ها، ما اصطلاحا میگیم کش فلو، در اغلب موارد به شرط اینکه درست جای مدیریت بشن، این افراد ممکنه گاهن مواجه با کسری بودجه بشن، یعنی اینکه نیاز هست که مواد اولیه تهیه بکنن به طور روزانه و هفتگی یا چند بار در هفته. اینها گاهی وقتا با کسری بودجه، چون وقتی که کالاشون رو میفروشن بلافاصله پول رو از مشتری نمیتونن دریافت بکنن و با کسری بودجه مواجه میشن، لذا کردیت کارت ها میاد اینجا و بهشون پول رو تغذیه میکنه که شما بتونید در واقع اون بیزنس رو سرپا نگه دارید. دارنده در واقع کردیت کارت ها یک سابقه اعتباری رو هم برای خودشون ثبت میکنن. وقتی کردیت کارت رو شما میگیرید، این کار برای شما در سابقه ملیتون ثبت میشه. توی اصطلاح بهش میگن کردیت ریپورت یا کردیت ریتینگ رو برای اون افراد در نظر میگیرن. این کردیت کارت ها از طرف مؤسسات مالی متنوع و بانک های استرالیا عرضه میشن. اشکال مختلف، ساختارهای متنوع برای اهداف و مقاصد متنوعی طراحی شدن که من رو چند تا از اسامیشون رو میگم فقط محض آشنایی، مثل استور کارت ها، مستر کارت، بیزنس کارت، فیول کردیت کارت ها، ریورد کارت، فرکوئنتلی فلایر هست، پلاتینیوم یا پریمیوم کارت ها، استودنت کارت ها و استودنت کردیت کارت منظورم، و کشبک ها. اینا در واقع انواع مختلف کردیت کارت ها هست و حالا امیدوارم که تونستم یک توضیح مختصری به ماهیت کردیت کارت ها ارائه بدم خدمت شما.
بعد 100%. جناب حبیبیان، امکان داره بفرمایید ملاک هایی که افراد برای انتخاب کارت های اعتباری یا همون کردیت کارت باید اونها رو مد نظر داشته باشن چه هست؟
خدمت رو عرض کنم که انتخاب کارت مناسب ضمن این که میبایست متناسب با نیاز و احتیاج و عادت‌های مصرفی ما باشن. من 6 تا مورد رو اینجا خدمتتون عرض می‌کنم که افراد بتونن با استفاده از این، با اطلاع از این 6 مورد بتونن در واقع یک کارت خوبی رو برای خودشون که مناسب وضعیتشون هست انتخاب بکنن، چرا که نرخ بهره و هزینه‌های سالانه شرط لازم هست برای انتخاب کارت اما کافی نیست و شما باید بقیه موارد رو هم بدونید که من الان اینجا اگه اجازه بدید من موارد 6 مورد رو که به نظرم میاد رو خدمتتون سریعا میگم. یکی این که اصطلاحا این کارت ها با هانیمون اینترست ریت شروع میشن، یعنی این که یه اینتروداکتوری یا در واقع برای یک دوره محدود در زمان شروع یا اون دوره مقدماتی به شما یک آفری رو میدن که این بهره برای شروعه، یعنی که ما بهره یا نمیگیریم یک سال رو یا خیلی کم میگیریم. اصطلاحا بهش میگیم هانیمون اینترست، یعنی ماه عسل اون کریدیت کارت محسوب میشه. دوم این که باید بدونیم که برای پرچیز اینترست ریت چیه، یعنی این که ما وقتی بعد از اتمام این دوره ماه عسل اون کریدیت کارت وقتی که شروع میکنیم اقدام به خرید میکنیم، بهرهی که به اون خرید کالا در واقع اصطلاحا یا والا مصرف اون کریدیت کارت استفاده کرده چقدر بهش بهره میخوره. مورد سوم اینترست فری دی ها هستش که معمولا یعنی در واقع تعداد روزهایی که این کارت بدون بهره است، برای شما هیچ هزینه ای نداره اگه شما این پولی رو که قرض کردید بلافاصله برگردید، که معمولا 55 روزه، این خیلی متداوله. انوال فی ها و مانتری فی ها هستش که خب معمولا میدونیم که اینها یک هزینه کارمزد سالانه و یا ماهانه رو به خودشون مرتبط میدن. مورد پنجم این کارت ها با خودشون یک ریوارد پروگرام هایی رو هم دارن، یعنی اینکه سیستم امتیازدهی و پاداشدهی بر اساس هر یک دلار پولی که شما از اینها قرض میکنید یا اصلا مصرف میکنید به شما یک ریوارد هایی رو میدن که این کارت ها در انتخاب شما تاثیر میذاره که من این ریوارد رو بگیرم یا نگیرم. مثلا بعضیا گیفت کارت میدن، بعضیا ترافل اینشورنس میدن، مووی تیکت میدن، فلایت میدن، ترافل اوورسیز میتونید برای خارج از کشور استفاده بکنید، کشبک بهتون میدن، احتمالاً یه تخفیفی میدن روی این که شما اگر برید کالایی رو تهیه بکنید. مورد آخر که به نظر من خیلی مورد مهمیه آدر فی ها هستن که من به اینا میگم هزینه های پنهان، در واقع هزینه های دیرکرد باز پرداخت، یعنی که شما وقتی یک پولی رو دیر پرداخت میکنید اون بدهی رو بعد از 55 روز فرض کنید بیشتر میشه، چقدر شما رو جریمه میکنن. زمانی که شما کارت رو برای کش اوت استفاده میکنید، یعنی میرید یک فرض کنید یک یخچالی رو می‌خرید فرض کنید 2000 دلار، بعد 500 دلار هم کش برمی‌دارید، اون نرخی که بر به کش شما برداشت نقدی از اون کارت اعمال میشه متفاوت از اون یخچالی که خریدید. بعد دقت بکنید اینا ریتاشون گاهی خیلی متفاوته. اور دی کریدیت لیمیت فی هم هست، یعنی وقتی شما از اون لیمیتی که براتون تعیین شده میرید بالا، یه دفعه این اضافه برداشت از سقف اعتبار برای شما یک هزینه خیلی متفاوتی خواهد داشت. گاهی وقتا این کارت هایی که میدید خارج از کشور هم استفاده میکنید، اوورسیز شاپ یا ترافل فی هایی که مثلا هزینه سفر میدید یا احتمالا در خارج از کشور استرالیا احتمالا مصرف میکنید، اینها هزینه هاش بسیار متفاوت میشه. به حسابی که این 6 تا مورد رو شما باید وقتی که دارید اسس میکنید، حالا من اگر وقت شد در ادامه خدمتتون میگم که چجوری پس اینا رو ما پیدا بکنیم، ما چجوری اینا رو پیدا بکنیم و بفهمیم که چه کارتی چه خصوصیاتی داره و اینا کجا نوشته شده، که من خدمتتون حالا توضیح خواهم داد اگر فرصت باقی مانده.
خواهش میکنم. جناب حبیبیان، آیا توصیه دیگری هم هست که مایلید در این خصوص به شنوندگان بفرمایید؟
عرضم خدمتتون، بله، من خیلی سریع که عرض بکنم، توصیه های آخری که یادمون باشه که این کارت هایی که عرض کننده های این کارت ها یا محصولات مالی فاینانشال پروداکت ها از این را کسب درآمد میکنن و اینا را رایگان به شما نمیدن، طبیعتا شما باید هزینه اینا رو بدید، پول رو قرض کردید و باید بهرش رو و هزینه های کارمزدش رو بدید. اشتهای زیادی هم دارن در مغروض کردن آدم ها، یعنی شما رو خیلی اگر اون شرایط های اولیه رو میت بکنید دوست دارن که شما مغروض بشید، طبیعتاً به عنوان یک مشتری محسوب میشید. از اشتباهات و فراموش کردن های شما در باز پرداخت از اقساط سود بالایی میبرند، یعنی که شما اشتباه بکنید و یه قسطی رو ندید یا دیر بدید، به هر حال اون هزینه های کارمزد زیادی داره و اونها براشون درآمد محسوب میشه. اونها تعیین میکنن، اون کسایی که کردیت کارت تعیین میکنن که سقف اعتبار شما چقدر باشه، اما شما لزومی نداره کل اون مبلغ رو قبول بکنید پیشنهاد رو، و باید حتما به نیازتون توجه بکنید. اگه از بعد فلسفی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، در واقع یک ارزش های مصرف گرایانه رو توصیه می کنن، یعنی صرفا برای اینکه فروششون بیشتر بشه، محصولات و کالاها و سود صنعتشون بالا بره، که متأسفانه در بعضی جوامع عوام جامعه به سمت خرید چیزهایی که نیاز ضروری ندارن، یعنی که وقتی کردیت کارت داره اسمی که باید پیس آف مان یا آسودگی خاطر داره که نیازهای ضروری که نداریم با پولی که نداریم، یعنی که قرض میکنیم برای مقصود نامشخص، یعنی که اصلا نمیدونیم، حالا احتمالا خیلی برای اون خیلی فرقی نمیکنه، یا حتی گاهی وقتا میبینیم که به خاطر کسایی که اصلا ازشون خوشمون نمیاد مجبور میگیم یه چیزی رو یه خریدی رو یه اعتباری رو مصرف میکنیم که نیست. این هم نکته دیگه بود. مورد دیگه اینکه صورت حساباتون رو چک بکنید، اگه احتمالاً از اپ استفاده میکنید حتما چک بکنم دوستان، و اگر مشکل بدهیتون زیاد شد نرید یک کارت دیگه رو انتخاب بکنید و بخواید مشکل بدهیتون رو با یک داشتن یک کارت اعتباری دیگه در واقع برطرف کنید، که این خیلی خطرناک است. یک ریمایندر یا یادآوری کننده برای پرداخت اقساط میتونید ست بکنید، گاهی وقتا اینو به صورت اتوماتیک به شما یادآوری میکنه که باید این قسط رو برگردونید. کنسل کردن کارت کریدیت کارت خیلی چیز مهمیه. گاهی وقتا دوستان فکر میکنن که کارتشون کنسل شده، در صورتی کنسل نشده بلکه سایلنس میشه و همچنان برای شما هزینه میندازه. گاهی تلفیق کردن کارت ها با هم دیگه بهتر از اینه که از یکی به یکی دیگه برید. و خدمت شما عرض کنم مورد آخر که خیلی خیلی اهمیت داره، دقت بکنید وقتی که دارید یک کارتی رو انتخاب میکنید گزارشی تحت عنوان PDS یا Product Disclosure Statement پایین این کارت ها حتما شما پیدا میکنید که اون رو حتما چک بکنید، و وقتی قرض دهنده توی استرالیا این محصول مالی رو یا کارت رو به شما ارائه میکنه موظف هست جزئیات بسیار با اهمیت رو افشا بکنه، مثل کمیسیون ها، ریسک این کارت چیه، نفعش چیه، ضررش چیه، نحوه رسیدگی به شکایتش چطوریه و مواردی از این دست که اگر شما کارتون گم بشه احتمالاً هک بشید باید به کجا مراجعه بکنید. اون در واقع پروداکت دیسکلوزر استیتمنت یا پی دی اس اصطلاحاً بسیار کاغذ خوب یک صفحه‌ایه که در واقع چشمتون رو عادت بدید که اون رو پیدا بکنید و بخونید رو برای انتخاب اون کارت مناسب.
جناب آقای مسعود حبیبیان، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
خیلی ممنونم از شما که بنده رو دعوت کردید. روز خوبی داشته باشید.